ساعت 20 رو اعلام میکنم از پخش شبکه رادیوی جوان و از شما عزیزان دعوت میکنم که فصل نو رو بشنوید.
فصل نو. به نام آنکه جان را فکرت آموخت، به نام خداوند بخشاینده مهربان. مردم خوب ایران سلام. سلام به همه شما جوانهای خوب، نازنین، دوست داشتنی، شریف و امیدوار و با انگیزه. خیلی ارادت همه شما رو دعوت میکنم به شنیدن فصل نو از رادیو جوان. میگیم جوونها، خیلی هم دلشون جوونه. پدرها و مادرها و پدر بزرگها و مادر بزرگها هم میتونن فصل نو رو بشنون از رادیو جوان. شما رو هم دعوت میکنم به شنیدن این برنامه. خیلی خیلی خوش اومدید. خب شبتون به مهر و مهربانی. باز هم با یک موضوع بسیار خاص و متفاوت. وقتی میگم متفاوت، واقعا متفاوت ها. اگر گوش کنید و همراه باشید خودتون متوجه میشید که من مجده ازگری چی میگم و بازم همراه شما هستیم. لطفاً تا 30 دقیقه نیم ساعت همراه ما باشید. پیش رادیوتون رو اصلا عوض نکنید، فقط رادیو جوان و فصل نو رو بشنوید. آرزو میکنم که لحظاتتون توامان با سلامت و سعادت باشه و آرامش. آرامش خیلی مهمه توی زندگیمون. اینو یادمون نره که یکی از بهترین دعاها و بهترین نعمتها داشتن آرامشه. الهی که کانال خانوادتون گرم باشه و آرامش قرین لحظاتون باشه و یه هفته بسیار خوب رو آغاز کنید. تعطیلاتی رو داشتیم، آخر هفته بوده، جمعه و کنار خانواده. به هر حال امیدوارم که یه هفته بسیار خوب با انگیزه شروع کنیم. انگیزه که داشته باشیم، امیدم که داشته باشیم، تلاشم کنیم، قطعا اتفاقات بسیار خوب خواهد افتاد. اما یک میهمان بسیار عزیز و ارجمند همراه من هستن در فصل نو. سلام میکنم به جناب آقای دکتر علی فتاحی، مدرس دانشگاه و مدیر پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان.
سلام و عرض ادب خدمت شما آقای عسکری عزیز و همه همکاران دستن در کاران برنامه فصل نو. امید دارم که برنامه امشب هم مفید فایده واقع بشه برای عموم جوانان عزیز شنونده رادیو جوان.
امیدوارم. خیلی خیلی خوش اومدید.
بزرگ باری.
همراه ما باشید با فصل نو از رادیو جوان. من ارادتمند شما مجید عسکری هستم و خانم سودابه طهوری تهیه کننده محترم این برنامه. تا 30 دقیقه دیگه اینجا فصل نو رادیو جوان. خب دوستان خوب شنونده، شبتون به مهر و مهربانی. همراه شما خوبان هستیم از رادیو جوان با برنامه فصل نو. من هم ارادتمند شما مجید عسکری هستم و باز هم میخواییم بپردازیم به قانون اساسیمون، اما نگاه و رویکرد ما به جایگاه زن و خانواده در قانون اساسی هست که اتفاقا یک همایشی برگزار شد به مناسبت 40 سالگی قانون اساسی که شاید بیشتر باید تفکر کنیم، اندیشه کنیم و مطالعه کنیم. یه تلنگری باشه که قانون اساسی رو هممون خوب مطالعه کنیم به عنوان یک ایرانی، که اتفاقا این حقوق خود ما هست که میتونیم مطالبه کنیم حق و حقوق خودمون رو. هر چقدر بیشتر بدونیم هم میتونیم افتخار کنیم به قانون اساسی کشورمون، هم میتونیم به راحتی به حق و حقوق خودمون برسیم. مهمان عزیز و ارجمند ما هم که جناب آقای دکتر علی فتایی، مدرس دانشگاه و مدیر پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان، باز هم همراه من هستن. آقای دکتر، می‌خوایم بپردازیم به جایگاه زن و خانواده در قانون اساسی و از حقوق زنان، بانوان خوب کشورمون و خانواده های ایرانی بیشتر بدونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطور که فرمودید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 40 ساله شد و 40 سال از عمر این نهالی که ما بسیاری از دستاوردها و ثمراتش رو در طول 40 سال گذشته دیدیم گذشت. بعضی از این دستاوردها، بعضی از این ثمرات برامون ملموس بوده، تو زندگی روزمرهمون داریم میبینیم، مثل استقلال کشورمون، مثل عزتمون،
بله،
مثل حضور مردم در انتخابات هامون،
نقش آفرینی
مردم. حالا این نکته را هم عرض بکنم، یکی از سیاستمداران منطقه گفته بود که اگر پیش مردم یکی از کشورهای منطقه خاورمیانه صندوق رأی‌گیری، صندوق انتخابات رو ببرید و یا جعبه کارتون تخم مرغ رو، نمیتونن فهمش رو تشخیص بدن. اما مردم ایران در طول 40 سالی که از انقلابشون گذشته سالیانه یک بار این حق رو داشتن که خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن به طور میانگین و متوسط. ما تقریبا 40 سال از انتخابمون میگذره و 40 انتخابات در کشورمون برگزار شده. خب این نشون دهنده این دستاوردی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته. این دستاوردها رو میبینیم، یه بخشی از دستاوردها اون نقاط درخشان و مثبت قانون اساسی هست که برامون پنهانه، که نسبت بهش باید یه خورده تأمل بشه، یه خورده بیشتر نسبت بهش فکر بشه، یه خورده بیشتر با هم در موردش صحبت بکنیم تا اینام به عنوان یک نقطه درخشان برای همه مردم ما آشکار بشه. و یادتون هست تقریبا یک ماه پیش در مورد علقه نسبت به قانون اساسی با هم دیگه صحبت کردیم.
بله.
این علقه ما نسبت به قانون اساسی بیشتر و بیشتر بشه. خب یکی از این حوزه هایی که میشه در موردش صحبت کرد، یکی از این نقاط درخشان، بحث از جایگاه و نقش زن و خانواده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانه.
بله.
خب بخش عمده ای از جمعیت یک کشور رو زنان تشکیل میدن. الان هم بخش عمده ای از شنوندگان برنامه شما رو حتما مادران و خواهران عزیز ما در کشورمون ایران تشکیل میدن.
بله.
امروز میخوام یه خورده روی صحبتم بیشتر با خانوم ها باشه، خواهران و مادرانی که دارن الان میشنون صدای ما رو از طریق این برنامه، هرچند این برنامه برای آقایون هم مفیده، اما اینکه این خانوم ها هم بتونن یک علقه بیشتری نسبت به قانون اساسی داشته باشن. ما چند تا نقطه اوج تو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داریم. یکی از این نقاط اوج در مورد زن و خانواده است. تو مقدمه قانون اساسی یه جملاتی اومده که این جملات داره رویکرد نگاه ما به زن و خانواده رو تعریف میکنه. یعنی این نظام حقوقی اگر کسی بخواد توش بدونه زن چه جایگاهی داره، باید با نگاه به این مقدمه جایگاه زن رو تعریف بکنه. این عبارت رو بخونم براتون.
تمنه میکنم.
میگه در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمین ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصلی اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت شیء بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. این مقدمه قانون اساسی که تعیین کننده نحوه برداشت ما از قانون اساسیه داره چی میگه؟ میگه ما اگر قبل از انقلاب، اگر قبل از این قانون اساسی ما نگاه شیء محور به زن داشتیم، اگر زن همراه پادشاه در عالی ترین مهمانی ها شرکت میکرد، اما هیچ جایگاهی در عرصه حکومتداری و تصمیم گیری نداشت و فقط به عنوان یک شیء، به عنوان یک نماد تزیینی قرار میدادیم، تو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زن شد محور انسانسازی. اگه یه خانواده شکل گرفت، محور اون خانواده زن شد. یک. دو، ما قانون اساسی میگه دولت جمهوری اسلامی ایران مکلفی برای زنان عرصه هایی رو فراهم بکنی که نقش‌آفرینی اجتماعی داشته باشن. یعنی زن در کنار مرد، پا به پای مرد قدم برداره، حرکت کنه و حرکت انسان ساز داشته باشه، حرکت جامعه ساز داشته باشه، بیاد خودش وارد عرصه اجتماعی بشه، تصمیم گیر بشه، عنصر تصمیم گیر، عنصر فعال اجتماعی بشه. اینو این قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داره میگه. خب به همین اکتفا کرد؟ نه.
خب تا اینجا نگه داریم آقای دکتر. چشمتون پر نور. یک بخشی رو با هم بشنویم، برمیگردیم، همچنان همراه شما دوستان خوب شنونده هستیم از رادیو جوان، برنامه فصل 9.
مقتضیات عصر ما ایجاب میکنه که خیلی از مسائل مجدداً مورد ارزیابی قرار بگیره و به ارزیابی‌های گذشته بسنده نشه. نظام حقوق و تکالیف خانوادگی از جمله این سلسله مسائله. خانواده سالم با دو رکن اولیه زن و شوهر و رکن سوم فرزندان پایدارترین تشکیلات و سازمان اجتماعی که از ابتدای خلقت انسان شکل گرفته.
از اونجا که زن در خانواده نقش زیر بنایی دارد، باید حقوق مادی و معنوی به خصوص مادران کاملا مراعات گردد و زندگی مشترک نباید مانع آزادی مشروع و رشد فرهنگی زن گردد و برای پاسداری از حقوق خانواده باید دادگاه صالحه‌ای تأسیس شود. یکی بحث روی اهمیت خانواده و نقش آن در نظام اسلام، یکی مسئله حقوق زن در جامعه و در خانواده.
با توجه به آموزه‌های دین مبین اسلام، خانواده کانون رشد و تعالی فرد به سمت کمال انسانی و خودشکوفایی در جامعه است. در خانواده است که انسان هویت خودش رو پیدا می‌کنه و از طریق اون به جامعه وارد میشه و در پناه خانواده است که می‌تونه پایگاه و موقعیت خودش رو تو جامعه تثبیت کنه. قانون اساسی که مادر قوانین هر نظام حقوقی سیاسیه، مبین اساسی ترین و بنیادی ترین قواعد مرتبط با مدیریت امور عمومی، حدود وظایف و اختیارات نهادها و مقامات حکومتی و انواع حقوق و آزادی‌های ملت و ضمن مشخص کردن محدوده‌های اعمال حاکمیت توسط قوای حاکم با درج وظایف و اختیارات هر کدام از نهادها و مقامات حکومتی، نحوه دخالت‌های دولت در روابط اشخاص رو تو جامعه معین می‌کنه. در همین راستا در حوزه حقوق زنان و خانواده، نظر تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اولویت بخشی به احیای حقوق مادی و معنوی این قشر از جامعه بوده، طوری که تو مقدمه این قانون با تاکید بر ضرورت زمینه سازی در جهت تکامل و رشد اجتماعی، زنان رو به دلیل تحمل ستم بیشتر مستحق در استیفای حقوق بیشتر شناختند. جایگاه والای خانواده به عنوان با هویت‌ترین نهاد اجتماعی از دیرباز و خصوصاً قرون اخیر موقعیت و مقام ممتازی رو بین کلیه تأسیسات حقوقی نوین و کهن احراز کرده. نهاد خانواده و در راستای اون تحقق خانواده نهاد مهمیه که در طول قرون و اعصار مختلف تکامل پیدا کرده و امروز علاوه بر درج و تبیین اون تو قوانین اساسی و مقررات داخلی مصوب پارلمان کشورها تو عرصه بین‌المللی هم تو قاب تدوین عهدنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی جایگاه والا پیدا کرده.
شبتون به مهر و مهربانی. دوستان خوب شنونده، شما فصل نو رو میشنوید از رادیو جوان. موضوع ما جایگاه زن و خانواده در قانون اساسی هست و جناب آقای دکتر علی فتاحی هم مدرس دانشگاه و مدیر پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان همراه من هستند و در بخش اول گفتگومون نکات بسیار ارزشمندی رو ارائه کردن. در خدمت شما هستم آقای دکتر.
عرض میکردم خدمتون در خصوص نقش خانواده و زن در قانون اساسی که بله. اومد یه رویکرد جدیدی رو ایجاد کرد، یک مبنای جدیدی گفت، یه نگاه جدیدی قانون اساسی ایجاد کرد. حالا برای این مبنای چیکار کرد؟
زن به عنوان یک عنصر انسانساز و تصمیم گیر در جامعه.
خب اولا گفتش که ما توی نظام جمهوری اسلامی دو تا مفهوم داریم که این مفاهیم قانون اساسی میگه همه برنامه ریزی ها در هر سطحی، همه تصمیم گیری ها باید با نگاه به این دوتا مفهوم باشه. فکر میکنی این دوتا مفهوم چی هست؟ چیزی به ذهنتون میرسه یا نه؟
دوتا مفهوم در رابطه با
دوتا مفهوم تو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داره. جوانای عزیز شما هم تو ذهنتون به خودتون جواب بدید این سوالو. دوتا مفهوم تو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داره که میگه تصمیم گیران، قانون گذار، مقرر گذار، رئیس جمهور، نماینده مجلس، هر کسی در هر مقام تصمیم گیری که قرار داره باید تلاش بکنه تمام همت خودش رو به کار ببره که این دوتا مفهوم در کنار همدیگه محقق بشن.
یکیش حتما خانواده هست، یکی هم دین میتونه باشه، شریعت، اسلام.
احسن. ما یه مبنایی داره نظاممون، مبنای دینیه. ما اومدیم اصلا حکومت ساختیم که دین رو اجرا کنیم. مردم اون سال 57 قیام کردن که دین اجرا بشه. اما برای این اجرای این دین نیازمنده به یه ابزاری. ابزار تحقق این دین تو جامعه چیه؟ خانواده.
خانواده.
یعنی اگه ما یه خانواده مبتنی بر معیارها و موازین اسلامی داشته باشیم دیگه تو هیچ جایی هیچ غم و غصه‌ای نداریم.
که حضرت آقا هم خیلی تأکید دارن بر روی مستحکم‌تر بودن بنیان خانواده.
اصل 10 قانون اساسی بخونم براتون. از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. آقای مسئول جمهوری اسلامی، مکلفی وقتی تصمیم میگیری، وقتی داری در مورد بودجه تصمیم میگیری، حقوق کارمند رو تعیین میکنی، حقوق کارگر رو تعیین میکنی، وقتی داری در مورد مالیات تصمیم میگیری، میخوای یه نرخ مالیاتی اضافه بکنی، وقتی میخوای یه تسهیلاتی به مردم بدی، وقتی میخوای برای مردم یه حقوق و آزادی های ایجاد بکنی، نگاه اولت این باشه که آیا اینا داره تسهیل میکنه ازدواج رو؟ همه مقدمات اونقدر باید صحیح چینده شده باشه که خانواده به عنوان رکن بنیادی جامعه اسلامی همه تصمیم گیری ها در جهت تسهیل تشکیل خانواده باشه.
آقای دکتر فتایی، این موضوع خیلی موضوع جذابیه، خیلی هم کاربردیه، خیلی هم اتفاقا نیاز امروز جامعه ایرانی ماه. وقتی اون که خانواده خیلی جایگاه بزرگ و عظیمی داره و خیلی میتونه نقش آفرینی داشته باشه در تمامی عرصه‌ها. یعنی یک کشور زمانی میتونه بگه من به رشد و پیشرفت رسیدم، عزت دارم، استقلال دارم و میتونم تمام موانع رو پشت سر بذارم که خانواده بنیانش قوی باشه، محکم باشه. ما وقتی شرایط و تسهیلاتی رو ایجاد کنیم، قطعا خیلی از جوانهای ما الان شما بپرسید میگه من مشکل معیشتی دارم، مشکل مسکن، میترسم برم جلو. تازه یک سری از خانواده‌ها ازدواج کردن، دختر پسرایی که الان چندین سال ازدواج کردن زیر یک سقف هستن، اما نگران فرزنددار شدن هستن، یعنی بچه دار شدن براشون سخته، یا نهایتا میگن یه بچه. چرا بعد ما دوباره مثل همون دورانی که دهه 60 پدرها و مادرای ما واقعا یک فراغ خاطری داشتن که دهه 60 و 70 خیلی راحت بچه دار میشدن. حالا همیشه هم این تفکره هست که خدا بزرگ، روزی رو خدا میده، واقعا هر که دندان دهد نان دهد دیگه. اما یه ذره الان شرایط فرق کرده. اگه ما این شرایط رو فراهم کنیم، چقدر کمک میکنیم به این که جامعه ما، خانواده هامون بتونن جوانامون تشکیل خانواده بدن و ما تعداد فرزند بیشتر داشته باشیم، تعداد ایرانی های با افتخار و با عزتمون بیشتر بشه. این موضوعشون الان فکر میکنم که ما نمیتونیم، خیلی فرصتمون کمه. من قول رو از شما بگیرم و به شنونده های از قول بدم که ما به جایگاه خانواده، به خصوص خانواده، و حالا بخشی هم که از جایگاه زن مونده، بیشتر میپردازیم در یک برنامه دیگه مفصل تر.
انشاءالله من در خدمتون هستم. یه نکته در مقام جنبندی عرض بکنم، عرضم تمام.
تمنا میکنم.
ما فقط نباید نوک پیکان رو سمت وظایف حکومت و نظام هم ببینیم. من عرض کردم حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی ایران باید به طوری برنامه ریزی بکنه، اینقدر تسهیلات، اینقدر ازدواج راحت شده باشه،
دغدغه‌شو نداشته باشه اساساً.
اما یه امایی وجود داره. ما شما فرمودید دهه 60 خیلی زندگی ها وضعیتش سخت‌تر از الان بوده.
خیلی.
یعنی الان امکانات زندگی، وضعیت معیشتی مردم شاید اصلا قابل مقایسه با دهه 60 نبوده باشه. اما یه بخشیش هم اوضاع فرهنگی جامعه ماست. یعنی ما از لحاظ فرهنگی هم در حوزه خانواده، پاسداری از قداست خانواده کمکاری کردیم. این نکته رو هم عرض بکنم. نمایندگان محترم مجلس باید این اصل 10 قانون اساسی و شورای محترم نگهبان باید در هر قانونی پیوست اصل 10 قانون اساسیش رو بررسی بکنه، ببینه که آیا این در راستای تسهیل خانواده است، در راستای پاسداری از قداست خانواده هست یا نیست، و بعد یک قانون تبدیل به قانون بشه، یه تصمیم تبدیل به تصمیم بشه.
تا همینجا نگه داریم آقای دکتر فتایی، بریم یک بخش رو با هم بشنویم، برمیگردیم. همچنان همراه شما هستیم با فصل 9 از رادیو جوان.
یکی از اصول بنیادین قانون اساسی، اصل 10 قانون اساسی که به صورت مبتکرانه پیش بینی شده، تا جایی که در فرض عدم پیش بینی این اصل تو قانون اساسی هیچ گونه توصیه‌ای در قانون اساسی در خصوص خانواده غیر از اصل 28 که ایجاد دادگاه صالح رو برای حفظ کیان خانواده پیش بینی میکنه وجود نداشت.
متن قبلی شامل چند چیز بود، متن جدید شامل چند چیز که اینها تقریبا قدر مشترک هم دارن، اما یه نکته در متن قبلی هست که در متن جدید نیست و اون تقدیم حقوق خانواده بر زوجین. این مطلب جدیدی است و اثراتش هم غیر از اون اثرات هست، یعنی حقوق خانواده نسبت به حقوق فرد. این در قوانین عادی آینده تاثیر بیشتری خواهد داشت.
اصل 10 به دو رویکرد متفاوت اشاره داره. یکی رویکرد ابزاری نسبت به قوانین، مقررات و برنامه ریزی هاست و دیگری رویکرد هنجارها نسبت به خانواده است. رویکرد ابزاری اونه که قوانین و مقررات ابزاری برای رسیدن به غایت باشه، که در واقع همون استواری روابط و قداست خانواده است. این رویکرد عبارت است از تسهیل تشکیل خانواده، پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانواده به عنوان یک هدف و غایت.
البته ما در این طرح این جمله که مختصره، مسئله استواری خانواده درست همینه. یعنی وقتی میگیم باید در جهت استواری است، یعنی مقدم داشتن حقوق خانواده بر حقوق تک تک افراد یکی از ابعاد اینه. در این حال نمیگیم تصریحش نباشه. عنایت بفرمایید که تصریح به جزئیات یک وقت است که به منظور برشمردن جزئیات، این معمولا سبب طولانی بودن هر اصلی میشه. یه وقتی به منظور این است که یک چیزی را که فهمیده نمیشه بفهمونه، اونجا است که ما میگیم لازمه و باید بیاریم. ما فکر میکنیم همه مسائل باید در جهت استوار کردن پیوند خانوادگی باشه، این و خیلی چیزهای دیگر رو نشون میده. نفی نمیکنم ارزش بودن او را، اما توضیح دادم که چرا گذاشته نشده.
در نگاه جامعه شناسی غربی حقوق به دو دسته تقسیم میشه، حقوق فردی و اجتماعی. در این نگاه حقوق خانواده ذیل حقوق اجتماعی قرار میگیره. در واقع در این نگاه خانواده هم از با دیگر اجتماعات مثل محل کار، محل درس، محل تجارت و غیره قرار میگیره. حالا که در نگاه جامعه شناسی اسلامی حقوق به سه دسته تقسیم میشن: فردی، خانوادگی و اجتماعی. در نظام اسلامی خانواده ساختاری حقوقی در راستای دستیابی به اهداف و وظایف ویژه‌ای که اون رو در زمره اصول کلی قانون اساسی قرار میده.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر علی فتایی، مدرس دانشگاه و مدیر پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان.
ممنون از اینکه این وقت در اختیار بنده قرار دادید.
تمنا میکنم خیلی ارادت با شما خداحافظی میکنیم، اما حتما ما میپردازیم به این موضوع به صورت مفصلتر، چون خیلی جای کار داره جایگاه زن و خانواده در قانون اساسی. و اینکه امیدوارم همه خانواده های ایرانی همچنان کار خانوادهتون گرم باشه، همچنان زندگیایی که تشکیل میشه پر از مهر و محبت باشه، گذشت داشته باشیم و خداوند فرزندان سالم و صالح عطا کنه به همه شما پدران و مادران سرزمین پاکمون ایران، و تلاش کنیم برای آبادانی هرچه بیشتر کشور عزیزمون ایران، که با افتخار و با اقتدار من اجازه اسکری صادقانه میگم که ما ایرانی هستیم و در اوج قله های افتخار و اقتدار هستیم و میتونیم خیلی بهتر از این هم باز هم بدرخشیم با وجود شما جوانهای متعهد، متخصص و با بصیرت و ولایت مدار ایرانی. دم همه شما گرم، سپاس از همه شما. هفته بسیار خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. ایام کامتون، روزگار بر وفق مرادتون و خدا یار و نگهدارتون.
ایران یکی از کشورهای پیشدار
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بعد ایران توان من هستم
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی از نیروی انسانی موجود در داخل کشور
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفتیم، ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت.
شهادت سپیده پیدایین سبزستان غیرت، سلام یاسمان عشق و ایمان.